اگر تنها سلامتی بدن در روزه منظور می بود، ممکن بود روزه به شکل دیگری تشریع بشه. چه بسا روزه مثلا در فصل تابستان، تیر و مرداد، در مناطق استوایی یا مناطق حاره برای کسانی که بخوان پای تنور کار بکنن تشریع نمی شد. یا مثلا برای اطفالی که تازه به حد بلوغ و تکلیف رسیدن یک روزه سهلتری با تعداد روزهای کمتری یا در یک موقع دیگری یا با ساعات کمتری تشریع می شد. این رو من به عنوان احتمال عرض می کنم. البته اسلام فرموده اونجا که روزه موجب ضرر بشه، ضرر متناوبی در انسان ایجاد کنه، نه یک ظرفی یک ساعت مثلا آدم گیج بشه کم حال بشه، اگه واقعا موجب ضرری بشه، موجب مرضی بشه یا موجب تشدید مرضی هم حتی بشه، روزه گرفتن حرامه. باید روزه را گذاشت برای موقع دیگری که انسان سلامتی خودش را باز یافته باشه. ولی به هر حال ضعف‌های کم و بیش در بسیاری از افراد ایجاد می‌کنه، موجب کندی خیلی از کارها میشه. آدم در حال روزه معمولاً اونطور نمیتونه کار بکنه که در حال غیر روزه. البته اشخاصی هم هستن که تمرین‌هایی دارن و در حال روزه هم خیلی خوب کار می‌کنن، ولی به طور متوسط عرض می‌کنم در افراد متعارف. حتی کارهای فکری هم در حال روزه اونطور که میباید و شاید پیش نمیره. اینجور تبعات را در بدن داره. اگر فقط روزه برای سلامتی بدن و رشد بدن تشریع میشد، قاعدتاً باید شکل‌های دیگری از روزه یا استثناءات دیگری براش در نظر گرفته بشه. ولی حقیقت این است که اون چه در روزه اصالتاً مورد توجه است سلامتی بدن نیست. مصالح بست دومه. اون چه اصالتاً مورد توجه است تکامل روح انسان است. برای این است که انسان دلبستگیش به ماده و مادیات کم میشه. برای اینکه روح آماده توجه بیشتری به مقامات بالا بشه. شاید کم و بیش افراد این مطلب را آزمایش کرده باشند که هنگام روزه، مخصوصا هنگام شدت گرسنگی، روح انسان یک صفای دیگری پیدا می‌کنه و حتی گاهی چیزهایی را در اون حال می‌یابد و می‌فهمد و درک می‌کند و کشف می‌کند و مشاهده می‌کند که در حال سیری ابداً اونها را نمی‌تونه درک کنه. در یه روایتی داریم که شکمهای خود را گرسنه نگه دارید تا دلهای شما خدا را ببیند. لعل قلوبکم تر الله. هدف اصلی از تشریع روزه چه بسا همین جنبه تصفیه روح و تزکیه دل باشه. البته خدای متعال انسان را طوری آفریده که همه ابعاد وجودیش هماهنگ است. انسان اگر شرایط بهداشتی را در طول زندگیش رعایت بکنه، روزه گرفتن به بدنش هم لطمه‌ای نمیزنه. این ضعف‌هایی هم که غالبا برای ما پیدا میشه، مال اینه که به شکم خارجی عادت کردیم. در ایام ماه رمضان این یک خلاف عادتی میشه، این است که یک حالات ضعف و فطوری در ما پدید میاد. اگر دستورات اسلام رو در طول سال رعایت میکردیم چه بسا همین ضعف ها هم برای ما پیدا نمیشد. به هر حال از اونجایی که روح و بدن با هم هماهنگند، اینطور نیست که تکامل روح موجب این بشه که بدن فاسد بشه، مریض بشه و به کلی از بین بره. میتواند سلامتی روح، سلامتی بدن با کمال روح هماهنگ باشه. روزه هم موجب سلامتی بدن باشه و هم موجب تعالی روح، و این از این ترین حکمت‌های خدا در آفرینش انسان. به هر حال بعضی از احکام هست که گاهی ضررهای اقتصادی، ضرر که میگم یعنی عدم نفع، کمبودهای اقتصادی ایجاد میکنه. اگه آدم بخواد منافع اقتصادیش زیاد باشه، راه‌های دیگری هم وجود داره، ولی اسلام میاد این راه‌ها رو محدود می‌کنه. از هر راهی کسب درآمد اقتصادی صحیح نیست. یه وقت هست در این احکام رعایت مصالح اجتماع میشه. مثلا رباخاری وقتی منع میشه، معناش این است که ممکن است یک فرد درآمد بیشتری از راه ربا کسب کنه، اما در مجموع جامعه فلج میشه. ضرر اجتماعی به اقتصاد جامعه میخوره. ولی گاهی ممکنه حتی بعضی از احکام اقتصادی اسلام طوری باشه که کمبودهایی در وضع جامعه اسلامی هم از نظر اقتصاد به وجود بیاره. اینجا که میرسه دیگه برای اقتصاددانهای ما قابل هضم نیست. خب هدف اقتصاد این است که رفاه بیشتری تأمین کند، تمتعات مادی مردم دست کم جامعه را در مجموع بیشتر کنه. چگونه ممکن است یک حکم اقتصادی که در یک سیستم اقتصادی گنجانیده شده به گونه ای باشد که موجب تمتعات مادی بیشتر برای عموم جامعه نشه؟ اینجاست که غفلت می کنیم از اون مطلب که انسان خلاصه در اقتصاد نمیشه. این بعضی بینش های مادیست که فکر می کنند اصالت با اقتصاد است و همه چیز زائیده و تولد یافته از اقتصاد است و همه مسائل روبنای اقتصاد است، تجلیات اقتصاد است. این صحیح نیست. اقتصاد یکی از ابعاد وجودی انسان را تشکیل میده، اون هم در زندگی دنیا، اون هم در رابطه با بدن. البته غیر مستقیم ممکن است در چیزهای دیگر مؤثر باشه. اگر بنا شد رفاه اقتصادی یک ضرر معنوی ایجاد بکنه یا مانع رشد معنوی در جهات روحی بشه، برای اون کسی که به همه این جهات توجه داره بلکه هدف اصلیش تعالی روحی انسان است، برای او کاملا موجه است که اگر در یک موردی پیشرفت اقتصادی موجب این شد که انسان از یک جهات معنوی باز بماند، اونو محدود کنید. حالا من به خصوص درباره سیستم اقتصادی اسلام نمیخوام اینجا بحث بکنم، و یک چیزی که کاملا این فرض درش تجسم پیدا کنه در نظر ندارم. ولی درباره بعضی از مطالبی که در قرآن بیان شده میشه این مطلب را به دست آورد که گاهی احکام الهی در زمینه اقتصاد هم یک منشأ های تربیتی روحی داره، صرفاً به خاطر رفاه اقتصادی و مادی وضع نشده، تشریع نشده. و حتی گاهی بعضی از این فرمانهای الهی با رفاه اقتصادی تضاد هم داره. شاید یه مرتبه دیگه هم به این داستان اشاره کرده باشم که در قرآن چند مورد ذکر شده و اون داستان اصحاب سبته. شاید مفصل‌ترین موردی که این داستان در قرآن ذکر شده در سوره اعرافه. در اونجا اشاره می‌فرماید به یک گروهی از بنی اسرائیل که در ساحل دریایی زندگی می‌کردند و اقتصاد اینها از راه صید ماهی تأمین می‌شد. زندگی‌هایی بوده که هنوز تمدن صنعتی و ماشینی درش راه نیافته بوده. طبعاً مردمی که کنار دریا هستن بیشتر توجهشون به دریاست و منافع خودشون از دریا تأمین میکنن، مخصوصاً که یه منافع حاضر آماده است، گوشت ماهیست حاضر ازش استفاده میکنن، مروارید و مرجان است که از دریا بر میدارن و چیزهای دیگری از این. اینها هم عمده اقتصادشون را صید ماهی تأمین میکرد. در دین یهود روز شنبه را میبایست به عبادت بپردازند و کار را تعطیل کنند. خب خود تعطیل کار میتونه به بازده اقتصادی لطمه بزنه. البته حالا من بحث اقتصادی نمی کنم که نه، تعطیل در یه هفته هم مفید است، حتی بازده کارم را بیشتر میکنه. ولی به هر حال این ممنوعیت بود که در روز شنبه کار دنیایی نباید انجام بده، باید بازارها تعطیل بشه، برن در معابدشون مشغول عبادت بشه. حالا عبادت واجبش البته محدود بود، ولی کار را نباید بکنه. روز شنبه روز تعطیلی بود. اینها از این که روز شنبه نمیتونن صید ماهی بکنن خیلی ناراحت بودن. اومدن دو حیله ای اندیشیدن. گفتن اون چه بر ما تحریم شده این است که روز شنبه ماهی را صید کنیم، یعنی ماهی رو از آب بیرون بیاریم هلاک کنیم. ولی چه مانعی داره که ما بیاییم حوضچه‌های کنار دریا یا رودخانه بکنیم، روزهای شنبه آب باز کنیم به این حوضچه‌ها، ماهی ها بیان تو این حوضچه‌ها، جلوشو ببندیم، صبح یک شنبه بریم صید کنیم. این که صید ماهی نیست، صید ما در روز یک شنبه انجام میگیریم. کاری که روز شنبه میکنیم اینه که مواظب هستیم وقتی ماهی ها اومدن تو حوضچه ها جلوشو بگیریم بر نگردن. این که صید نیست. پس به این وسیله منافع خودمون رو تأمین میکنیم، ظاهر حکم الهی هم را رعایت کردیم، صید ماهی نکردیم روز شنبه، همین کار کردیم. اگر یادتون باشه در سنت های الهی گفتیم کسی که در راه بد قدم برمی‌داره خدا وسائل پیشرفت بیشتری در همون راه بد هم براش فراهم میکنه. کلن نمد و ها اولا و ها اولا. در راه خوب وقتی آدم قدم برمی‌داره خدا کمکش میکنه بیشتر پیشرفت کنه، در راه بد هم توفیق ازش سلب میکنه. اسمش خزلان است. وسائل گمراهی را برش فراهم میکنه که اسمش ازلال است. وقتی اینا به این حیله دست زدند، خدا هم مقرر فرمود، حالا در قرآن دیگه نداره که به چه وسیله‌ای، آیا یک سبب عادی هم داشت یا به طور اعجاز بود، که ماهی ها روز شنبه می اومدن کنار ساحل، روزای دیگه نمی اومدن. بعضی خواستن بگن که ایشون روزای شنبه یه مدتی ترک صید شده بود، ماهی ها درک کرده بودن که در این روز بهشون حمله نمیشه، این بود که اون را روز امنی تلقی میکردن و اومده بودن اونجا. آیا ماهی همچه درکی داره یا نه من نمیدونم، و آیا واقعا این چنین بوده یا نه نمیدونم. اون چه میدانم این است که قرآن میفرماید روز شنبه ماهی ها می اومدن کنار ساحل، روزهای دیگه نمی اومدن. اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیهم. این هیجان مردم را و علاقه شون را به صید ماهی در روز شنبه بیشتر کرد و این کار گسترش پیدا کرد، یک کار تقریبا عمومی شد که همه روز شنبه آب باز میکردن به حوضچه ها که ماهی ها بیان، بعد جلوش ها میبستن، روز یک شنبه میرفتن صید میکردن و به این وسیله منافع خودشون رو تأمین میکردن. از نظر یک نفر اقتصاددان بسیار کار جالبی است، اگر این کار نکنه اقتصادش در خطره، دیگه نمیتونه این جامعه زندگی کنه، هیچ اشکالی نداره این کار. اگر این اقتصاددان یه خوردم متدین باشه، مثل بعضی از اقتصاددانهای متدین این عصر، میگن که خب حکم اسلامیش هم رعایت شده، خب اسلام گفته روزی شنبه، البته اسلام در اون زمان دین یهودیت بود، خدا گفته روز شنبه صید نکنید، ما که نکردیم، پس هم حکم خدا رعایت شده هم مساله اقتصادی تأمین شده. خدا در اینجا می‌فرماید به واسطه این حیله‌ای که اینها به کار بردند، ما اینها را تبدیل کردیم، مسخ کردیم به صورت میمون، و در روایات هست که بعد از مسخ شدن به صورت میمون 3 روز زنده موندن و بعد هلاک شد. تفاصیل بیشتری هم داره، یعنی در میان این مردم یه عده‌ای هم بودن که اونها را نهی میکردن از این کار، البته اقلیتی بودن، میگفتن بازی با احکام خدا نکنید، خدا فرموده شنبه را صید نکنید، صید نکنید، اگر ضرری به شما رسید بعد خدا میتونه جبران بکنه، از خدا بخواهید منافع شما را از راه دیگری تأمین کنه، به هر حال با حکم خدا بازی نکنید. اونا گوش نمیدادن. بعضی میگفتند لمه تعیضون قوما الله مهلکهم او معذبهم عذابا علیما. یه عده دیگه میگفتن اصلا چرا شما اینا رو موعظه میکنید، اینا معلومه دیگه معذب هستن و عذاب بر اینا نازل خواهد شد، اینها هم خودشون اهل صید نبودن. یه عدهشون امر به معروف میکردن، یه عده دیگه میگفتن امر معروف فایده اینا داره درباره اینا، میبینید هرچی میگید اینا گوش نمیدن، بلشون کنید. به هر حال عذاب الهی نازل شد و کسانی که خودشون مرتکب این گناه می شدن و کسانی که ترک امر به معروف می کردن، همه اینها مسخ شدن به صورت میمون. فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظتن للمتقین. ما این را عبرتی برای معاصرین و آیندگان قرار دادیم تا ببینند که بازی کردن با احکام الهی چه سرنوشتی. بنابراین ممکن است از یه دیدگاه خاصی یک حکم اسلامی قابل توجیه نباشد، ولی اگر یک بینش همه‌جانبه و فراگیر نسبت به همه ابعاد وجود انسان داشته باشیم و جهات معنوی و مادی و دنیوی و اخروی و فردی و اجتماعی همه را با هم در نظر بگیریم، اون وقت خواهیم دانست که احکام اسلام بهترین احکامی است که میتواند بشر را به سرمنزل مقصود یعنی قرب خدا و جوار رحمت او و سعادت ابدی رهنمون بشه. منظورم از ذکر این دوتا مثال این بود که در تشریع قوانین که مربوط به ایدئولوژی اسلام میشه همه ابعاد وجودی انسان لحاظ شده. در عبادت هم تمام ابعاد وجودی انسان باید لحاظ بشه و این کاری است که در اسلام کاملا متجلی است. عبادت های اسلام طوری است که حتی جنبه اجتماعی هم داره، جنبه سیاسی هم داره، جنبه اقتصادی هم داره. زکات عبادت است اما جنبه اقتصادی و اجتماعی داره. حج عبادت است اما جنبه سیاسی دارد، جنبه اقتصادی و اجتماعی هم دارد. در فصول مختلف، در عرض کنم که عصرهای مختلف این منافع ظاهر میشه، گویی اینکه اصلش عبادت خداست و اظهار بندگی و خضوع در پیشگاه مقدس الهی. اگر هیچ یک از اینها هم درش مترتب نمیشد میبایست انجام بگیره، ولی طوری تشریع شده که اون منافع را هم دربر داره. روزه گرفتن همینطور منافع اخلاقی داره، منافع اجتماعی داره، حتی منافع اقتصادی هم داره. صرفه‌جویی در مصرف میشه، دیگران را به یاد فقرا و گرسنگان میاندازه، اثرات روانی و تربیتی داره، اثر روحی و عرفانی داره، دل را برای توجه به خدا آماده میکنه که شاید این از همش مهمتر باشه. به هر حال کسانی که فکر میکنند انسان فقط باید توجه به خدا داشته باشه و چیزهای دیگر را فراموش کنه و به اندازه ضرورت برای بقاء حیاتش به اونها بپردازه، اشتباهشون از اینجاست که اختلاف ابعاد وجودی انسان، تعدد چهره‌های روح انسان را نشناختن. خدایی که انسان را آفریده میداند که روح او چه شؤونی داره، چه چهره‌هایی داره، چه تجلیاتی داره. اینه که دستورات سازنده اسلام در مورد انسان به گونه ایست که همه ابعاد وجودی او را رشد میده، یک رشدی هماهنگ. کسانی واقعا به دستورات اسلام عمل میکنند و واقعا به اون کمالی که خاص انسان است میرسند که بتونن بر اساس تعالیم اسلام تمام ابعاد وجودیشون رو رشد بدن. نه تنها فکر فقرا و مستمندان باشن اما به عبادت و نماز و روزه کم اهمیت بدن، و نه تنها به نماز و روزه اهمیت بدن، به مسائل اجتماعی اعتنایی نداشته باشن. اینها اگر ایمانشون واقعا محفوظ باشد و واقعا انگیزشونم بندگی خدا باشه، روحشون یک رشد نامتناسبی پیدا میکنه. به عنوان تشبیه مثل یک بدنی میمونه که سرش خیلی گنده بشه، پیکرش کوچولو بشه. بعضی از افراد نامتناسب هستن دیگه، در اثر عرض کنم که اختلالاتی در قدرت و سایر چیزها باعث میشه که رشدشون نامتعادل بشه، سرشون گنده میشه اما دستا و هیکلشون کوچولو، یا برعکس بدن خیلی گنده میشه، قد خیلی بلند، دستهای دراز، پاهای دراز اما سر کوچولو، یا حتی دست و پاها ممکنه دستها رشد زیاد پیدا کنه پا کوچیک باشه و بالعکس. اینها وجود داره، نمونه هایی ازش هم هست. کسانی که همه شؤون وجودی روحشون را متناسب با هم و یک جا رشد نمیدن ممکن است واقعا اگر اخلاصی داشته باشند و نیت پاکی داشته باشند بعضی از شؤون روحیشون واقعا تکامل پیدا کنند، حتی صاحب کراماتی هم بشن، اما رشد نامتناسب پیدا کرده روح. کسی که چشم باطنی دارد میبینه که این روح او بیقواره است، نامتناسبه، یک بعدش خیلی رشد کرده، سایر ابعاد ضعیف و لاغر و مردنی مونده. اگر انسان بخواهد واقعا اون رشدی که لایق انسان هست بهش برسه، دقیقا باید احکام خدا را مورد نظر قرار بده، چه اون احکامی که حکمتش را میدونه و میفهمه و چه اونایی که حکمتهاش را نمیدونه. وقتی ما پذیرفتیم که این احکام از طرف حکیم علل اطلاق است و اوست که بر همه ابعاد وجودی ما احاطه دارد و مصالح و مفاسد ما را درک می کند، بنابراین باید بپذیریم که این بهترین احکامی است که برای ما نازل شده، با دل و جان باید استقبال کنیم، برای اینکه کمال خودمون را می خواهیم، سعادت خودمون را جستجو می کنیم. پس راهش همین است که دستورات او را دقیقا و مو به مو اجرا کنیم، نه اینکه توجهمون به یک قسمت زیاد باشه بقیه چیزهای دیگر رو بذاریم کنار، یا مثل بعضی از طوایف صوفیه فقط توجه به امور قلبی داشته باشیم، و یا اینکه مثل بعضی دیگه فکر کنیم که عبادت به جز خدمت خلق نیست. هیچ کدوم از اینها صحیح نیست. هم باید رابطه قلبی با خدا در حد معقول و اون اندازه‌ای که اسلام فرمود تقویت بشه، حالات خلوت و عبادت وجود داشته باشه، و هم باید روابط اجتماعی محفوظ باشه و در این زمینه ها هم عبادت خدا کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.